پرسش 72. ارتباط بین داستان اصحاب کهف و موسی و عالم و ذوالقرنین و قائم. آیا بین اصحاب کهف موسی علیه السلام عالم یا ذوالقرنین و قائم علیه السلام یا نشانه های ظهور آن حضرت یا زمان ظهور یا اصحاب و انصار و دشمنان ایشان ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ: داستان اصحاب کهف معروف است و به اختصار داستان 7 مرد مؤمن است که به طاغوت زمان خود کافر شدند و از 2 جهت نمود دارد. اول، حاکم ظالم ستمگر کافر. دوم، علمای گمراه دین که دین خدا و شریعت الهی را تحریف کردند. هر کدام از این 2 مورد طاغوتی است که خودش را در مقام خدایی که به جای خداوند عبادت می شود قرار داده است. حاکم ستمکار خود را در مقام خداوندی قرار داده که در امور مربوط دنیا و معیشت بندگان و سیاست و تدبیرشان عبادت می شود. علمای بی عمل گمراه نیز خود را در مقام خداوندگاری که در امور دین و شریعت مورد پرستش قرار می گیرد منصوب کرده اند. به این ترتیب این جوانان از عبادت طاغوت آزاد شدند و به طاغوت کفر ورزیدند. این کفر به طاغوت نخستین گام هدایت است. خداوند با شناسانیدن راه خود به آنها و ایمان آوردن به آن و تلاش برای بر افراشتن کلمه خدای سبحان و متعال بر هدایت آنها بیفزود. آنها جوان مردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما نیز بر هدایت آنها افزودیم. اگر از قوم خود کنار جسته اید و جز خدای یکتا خدای دیگری را نمی پرستید، به غار پناه برید و خدا رحمت خیش را بر شما ارزانی دارد و نعمت شما را در آن مهیا بدارد. اصحاب کهف در زمان قیام قائم علیه السلام گروهی از جوانان در کوفه و گروهی از جوانان در بصره هستند و این مطلب در روایات اهل بیت علیهم السلام روایت شده است. سر حسین ابن علی علیه السلام چندین بار به سخن در آمد و چند بار شنیده شد که این آیه را تکرار می کرد: ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا. آیا پنداشتهی اصحاب کهف و رقیم از نشانه های شگفتانگیز ما بوده اند؟ و شنیده شده است که از این آیه فقط این قسمت را قرائت فرموده است: ان اصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا. اصحاب کهف و رقیم از نشانه های شگفتانگیز ما بوده اند، چرا که اصحاب کهف همان یاران قائم علیه السلام می باشند، همان کسانی هستند که به خونخواهی حسین علیه السلام برمی خیزند، از ستمگران انتقام می گیرند و حکومت ستمگران را زیر رو می کنند و از همین رو از سر حسین علیه السلام شنیده شده که این جمله را نیز قرائت فرموده است و ستمکاران به زودی خواهند دانست که به چه بازگشتگاهی باز خواهند گشت. همچنین اصحاب قائم علیه السلام گروهی عابد اخلاص پیشه برای خداوند سبحان متعال هستند که نیرو و قدرتی جز قائم به خداوند نمی بینند، به خدا ایمان می آورند و بر او توکل می کنند و با بزرگترین و قدرتمندترین نیروهای ظلم و استکبار بر روی زمین به مبارزه برمی خیزند، با همان مملکت آهنینی که همانطور که دانیال خبر داده. تمام ممالک روی زمین را خورده و لگد کوب کرده است و این مملکت آهنی همکنون در آمریکا دولت شیطان متبلور می باشد. از همین رو از سر حسین علیه السلام شنیده شد که این جمله را دیز خوانده است: هیچ نیروی جز نیروی خداوند نیست، چرا که فقط کسانی که مصداق این آیه کریم باشند انتقام خون او را خواهند گرفت. لا قوت الا بالله، هیچ نیروی جز نیروی خداوند نیست. در روایت آمده است هنگامی که سر حسین را بر درختی کردند از او شنیده شد: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، و ستمکاران به زودی خواهند دانست که به چه بازگشتگاهی باز خواهند گشت. و همچنین در دمشق از او شنیده شد که می‌خواند: لا قوت الا بالله، هیچ نیروی جز نیروی خداوند نیست. و همچنین ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کهف و رقیم از نشانه های شگفتانگیز ما بودند. سپس زید بن ارقم گفت: امر تو شگفت انگیزتر است ای فرزند پیامبر خدا. و شیخ مفید رحمت الله روایت کرده است که زید بن ارقم از سر شریف آن حضرت علیه السلام شنید که آیه از سوره کهف را می خواند. از منهال ابن عمرو روایت شده از سر حسین شنیده است که می گوید: شگفت آورتر از اصحاب کهف کشتن من و برنیزه کردن سرم است. اما آنچه روایت شده مبنی بر اینکه اصحاب کهف که با قائم علیه السلام مبعوث می شوند برخی از اخلاص پیشگان اصحاب پیامبر خدا و اصحاب حضرت علی علیه السلام مانند مالک اشتر می باشند، منظور خود اینها نیست، بلکه مراد در این روایات افرادی نظیر آنها از اصحاب قائم علیه السلام می باشد. یعنی در اصحاب قائم علیه السلام مردی وجود دارد که در شجاعت، زیرکی، فرماندهی، شدت در ذات خداوند، طاعت خداوند، اخلاق بزرگوارانه و بسیاری از صفات و ویژگی‌هایی که مالک اشتر از آنها برخوردار بود نظیر او می باشد. از همین رو ائمه او را به مالک اشتر توصیف می کنند. چنین چیزی از اهل فصاحت و بلاغت و سادات آنها اهل بیت علیهم السلام بعید نیست. همانند آن شاعر حسینی که در توصیف ورود حضرت علی اکبر به میدان جنگ شعری با این مضمون میگوید: محمد صلی الله علیه و آله و سلم وارد معرکه جنگ شد و این به خاطر شباهت بسیار زیاده حضرت علی اکبر از نظر اخلاقی و ظاهری به پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. از سوی دیگر آن دست از یاران ائمه که با اخلاص تمام حق را یاری کردند و با حق بودند پس از مهدیون دوازدهگانه علیهم السلام و در زمان آخرینشان که آخرین قائم به حق از آل محمد علیه السلام می باشد باز می گردند و رجعت می کنند. کسی که حسین ابن علی علیه السلام بر او خروج می کند و این مهدی آخر یا قائم آخر نه عقبی دارد و نه فرزندی. ماجرای عالم با موسی علیه السلام به این صورت بود که پس از آنکه حق تعالی بر کوه سینا با موسی علیه السلام سخن گفت، او از آنچه خداوند از علم به وی عنایت کرده بود دچار غرور شد. بنابر این خداوند سبحان
به حضرت جبرئیل علیه السلام امر فرمود که موسی علیه السلام را دریابد و او را به پیروی از عالم دستور دهد. موسی علیه السلام و یوشع علیه السلام در طلب عالم بار سفر بستند. این داستان در قرآن ذکر شده و در آن به سه موضوع اشاره رفته است. 1. داستان کشتی و صاحبان آن. این کشتی به گروهی از مؤمنین با اخلاص تعلق داشت، ولی این عده مسکین خداوند متعال بودند، یعنی در عبادت در پیشگاه حضرت حق خاضع و فروتن بودند. در اینجا مسکین به معنای محتاج و نیازمند نیست. کسی که کشتی دارد فقیر نیست، چه برسد به اینکه مسکین باشد. مسکین یعنی کسی که هیچ چیزی در اختیار ندارد، چه کم و چه زیاد. این افراد مؤمن مسکین به درگاه خدا دعا و تضرع می کردند که آنها را از پادشاه ستمگر و لشکریان او که کشتیها را می گرفتند و آنها را وسیله انجام اعمال مجرمانه این پادشاه ظالم قرار می دادند دور نماید. این مساکین نمی خواستند وقتی این پادشاه بیدادگر کشتی آنها را برای پیش برده اهداف تبهکارانش قصب می کند کمککار او باشند. در ضمن این عده نمی خواستند کشتیشان را هم از دست بدهند. به همین دلیل خداوند عالم علیه السلام را به سوی آنها فرستاد تا برای نجات آنها کاری کند و کشتیشان را از دست آن حاکمان ستمگر برهاند. عالم عیب و نقصی آشکار در کشتی پدید آورد. او می دانست که این عمل باعث می شود پادشاه از کشتی منصرف شود و آن را به حال خود در دریا رها کند. 2. حکایت پسر نوجوان. وی نوجوانی بود که پدر و مادرش مؤمن، درست کردار و مخلص به درگاه الهی بودند. والدین او به پیشگاه خداوند دعا و تضرع می کردند که خداوندگارا فرزندان نیکوکاری به آنها ببخشد تا آنها را از شر بدکاری های فرزندان آق فرزندان در امان بدارد. این نوجوان در ظاهر نیکوکار و فرزند پدر و مادری مؤمن بود و از نظر طهارت ظاهری یا جانپاکی ظاهری به آن دو ملحق می شد. به همین دلیل موسی از او به نفس زکیه یعنی جان پاک تعبیر کرد، یعنی به حسب ظاهر، چرا که وی پسر پدر و مادری مؤمن بود و در آن زمان نیز کفر و فسادی از او بروز نکرده بود. ولی خداوند سبحان آنچه را که از منیت و تکبر ورزی نسبت به امر خدا و حجتهای الهی علیهم السلام در نفس این پسر نوجوان پنهان بود می دانست و از آن با خبر بود. این نفس خبیث و بدتینت در زمره دشمنان پیامبران و فرستادگان الهی است و از همین رو خداوند سبحان عالم را گسیل داشت تا آرزوی این دو مؤمن در داشتن نسلی نیکوکار، مؤمن و صالح جامعه عمل بپوشد. برای نیل به هدف جداسازی از آنها چاره ای جز کشتن نوجوان نبود. بنابر این عالم به امر خدای سبحان و به دنبال استجابت دعای والدینش او را کشت. در ادیان گذشته پدر می توانست پسرش را با نیت تقرب به خدای سبحان بکشد. داستان ابراهیم نبی علیه السلام با پسرش که می خواست او را سر ببرد و نیز داستان عبدالمطلب علیه السلام که وصی بود با پسرش که اراده کرده بود او را در راه تقرب به خدا بکشد چندان دور نیست. وقتی اسلام آمد این حکم را نسخ کرد و دیگر پدر نمی توانست نذر کند که پسرش را برای رضای خدا ذبح کند، ولی اگر او را بکشد قصاص و کشته نمی گردد. مسلمانان با این حکم آشنا هستند که قاتل کشته می شود مگر اینکه وی پدر مقتول باشد. بنابراین کسی که خواستار کشته شدن پسر بود در واقع پدرش بود، اما او خودش متوجه این معنی نبود. دعای وی طلب مرگ برای پسرش بود. پس او قاتل واقعی است. کسی هم که دستور قتل پسر را صادر کرد، خدای سبحان و آن که دستور را اجرا نمود، عالم علیه السلام بود. بنابراین در این قضیه هیچ تضادی با آموزه‌های ظاهری شریعت وجود ندارد، برخلاف پندار گروهی که می‌گویند این کار قصاص پیش از جنایت بوده است، زیرا قتل پسر نوجوان به دلیل خواست پدرش واقع شده، اگرچه این پدر نمی‌دانسته است که مقتضای این خواسته قتل و هلاکت پسرش بوده است. در اینجا یک سری مواردی وجود دارد که اگر شناخته شود چه بسا بسیاری از سوالات و ابهاماتی که درباره داستان موسی با عالم وجود دارد روشن می شود. این موارد به شرح زیر می باشد. 1. عالم علیه السلام حال و آینده را در باطن می دید. موسی نیز باطن را می دید ولی فقط در زمان حال. 2. عالم علیه السلام اگر نوجوان را در مقابل دید مردم می کشت، آنها او را رها نمی کردند و نمی گذاشتند به راه خود ادامه دهد، زیرا نگاهی که مردم به عالم علیه السلام داشتند با دید موسی نسبت به او متفاوت بود. 3. موضوع کشتن پسر همانند قبض روح توسط ملک الموت یا شبیه این است که راننده خودرویی که در خیابان مشغول رانندگی است خود را چپ کند و به دنبال این حادثه کسی جان خود را از دست بدهد. وضعیت عالم علیه السلام نیز مانند وضعیت فرشتگان علیهم السلام است. 4. این دستور از سوی خداوند سبحان خطاب به عالم به صورت اجمالی و نه به صورت تفصیلی بیان شده بود، مثلا کشتی را برای این مساکین حفظ کن، و حق تعالی او را امر نکرده بود که با معیوب ساختن کشتی این دستور را عملی سازد. بنابر این وی وارد آوردن خسارت به کشتی را به خودش نسبت داده است. خدای متعال می فرماید این عطای بی حساب ما می باشد، خواهی آن را ببخش و خواهی نگه دار. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند از وقتی که اجسام را آفرید به آنها نظر نینداخته است. 3. داستان دیوار. این دیوار، دیوار خانه دو پسر یتیم بود. منظور از یتیم در اینجا صالح و نیکوکار. یتیم به کسی اطلاق می شود که در قوم و قبیلهش کسی در صلاح و تقوا و بندگی به پای او نرسد. گنج پای دیوار هم عبارت بود از اموال و جواهراتی که پدر آنها برای این دو ذخیره نموده بود. وی اندرزی هم برای آنها نوشته و آن را با گنج بر ایشان پنهان کرده بود. از این رو اهل بیت علیهم السلام همین نصیحت را گنج واقعی به شما آورده اند، نه آن ثروت و جواهرات را. طبق فرمایش امام صادق علیه السلام، نصیحت مزبور چنین بود: منم خدایی که جز من خدایی نیست. کسی که به مرگ یقین دارد، دندانش به خنده نمایان نمی شود و کسی که به حساب یقین دارد، دلشاد نمی گردد و کسی که به مقدرات الهی یقین دارد، جز از خدایش نمی ترسد. این حکمت و نصیحت در واقع جنگ با بخل مردمان آن ده بود که از میزبانی ایشان سر برتافتند. این دلیل دیگری برای تعمیر کردن دیوار بود. در استوار سازی دیوار نشانه و آیه دیگری برای متوسمین، تیز هوشان و تیز بینان که همان آل محمد علیه السلام هستند وجود دارد. اینکه برپا کردن دیوار مانع و حایلی بین مردم ده و اخلاق کریمه یا گنج آن دو پسر یتیم بود. در حقیقت عامل برپا شدن دیوار همان بخل مردم ده بوده است. در ساختن دیوار آیات و نشانه های دیگری نیز وجود دارد که جز افراد دانا و خرد پیشه آنها را در نیابند. اکنون باید بدانیم عمل عالم علیه السلام مانند عمل فرشتگان علیه السلام است. در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمان او عمل می کنند. وی مجری دستور حق تعالی بود و تمام کارهای سگانی که انجام داد به امر خداوند بوده است، البته به درخواست صاحبانشان که عالم کارها را برای آنها و به خاطر آنها انجام داد و اینها در واقع اجابت دعای ایشان بوده است. کشتی سوراخ شد بنا به درخواست مالکان آن و پسر نوجوان کشته شد بنا به خواسته والدینش و دیوار راست شد بنا به درخواست پدر دو پسر. همه این درخواست ها در قالب دعا و تضرع به درگاه الهی و از سوی مردمانی مؤمن و مخلص برای خدای سبحان انجام پذیرفت. تمام کارهایی که از عالم سر زد خیر فراوانی به صاحبانش بازگرداند. کشتی محافظت شد و مالکان آن به همکاری با ستمگر مجبور نشدند. پسر عاق و دارای باطن سیاه کشته شد و به جای او والدینش دختری نیکوکار و مهربان که چند پیامبر از او زاییده شد عوض گرفتند و دیوار نیز مال و زر و حکمت را از اینکه به غیر اهلش برسد حفظ نمود. امام صادق علیه السلام فرمود: و مثل کشتی بین ما و شما مثل بیعت نکردن حسین با معاویه بود و مثل پسر بین شما مثل سخن حسن ابن علی علیه السلام به عبیدالله ابن علی بود که فرمود: لعنت خدا بر تو ای کافر. به آن حضرت گفت: یا ابا محمد، او را به قتل رسانیدی و مثل دیوار بین شما مثل علی و حسن و حسین علیهم السلام است. در زمان قائم علیه السلام نیز کشتی، پسر و دیواری که زیرش گنج بود نیز وجود خواهد داشت. کشتی متعلق به اصحاب قائم است، معیوب می شود تا از گزند طاغوتیان محفوظ بماند. یظهر فی شبه لیستبین، با شبه آشکار می گردد تا روشنگری نماید. یعنی قائم، که این معنا در روایات ائمه آمده است. اما پسر کشته می شود زیرا باطنی سیاه دارد و به درد ابلیس لعنت الله گرفتار است. انا خیرون من از او بهترم. از ائمه روایت شده است که قائم یکی از کسانی که در کنار او کار می کند و از مقربین حضرتش می باشد را می کشد. اما گنج علم آل محمد علیه السلام است که از زیر دیوار بیرون کشیده و بین مردم نشر داده می شود. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود علم 27 حرف می باشد و همه آنچه پیامبران علیه السلام آورده اند تنها 2 حرف است و مردم تا امروز جز آن 2 حرف را نمی شناسند. هنگامی که قائم ما علیه السلام قیام کند 25 حرف دیگر را بیرون می آورد و آن را بین مردم نشر می دهد و آن 2 حرف را نیز ضمیمه می کند و 27 حرف را منتشر می سازد. اما داستان ذوالقرنین را اهل بیت علیهم السلام در روایات روشن فرمودند و مهمترین بخش آن این است که در زمان فعلی ذوالقرنین قائم علیه السلام است. از امیر المؤمنین علیه السلام سؤال شد آیا ذوالقرنین پیامبر بود یا پادشاه؟ فرمود او نه پیامبر بود و نه پادشاه، لیکن او بنده‌ای بود که خدا را دوست داشت و خداوند نیز او را دوست می داشت. برای خدا خیرخواهی کرد و خداوند برای او خیرخواهی فرمود. خداوند او را به سوی قومش مبعوث نمود. آنها ضربتی به سمت راست سرش زدند و او مدت زمانی که خدا می‌خواست غیبت کند از آنها غایب شد. سپس برای بار دوم او را مبعوث نمود و آنها ضربتی بر سمت چپ سرش زدند و او مدت زمانی که خدا می‌خواست غیبت کند از مردم غایب شد. سپس برای بار سوم او را مبعوث نمود و آنگاه خداوند او را در زمین تمکین و فرمان روایی داد و در شما همانند او وجود دارد. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود ذوالقرنین در میان 2 نوع ابر مخیر شد. او ابر رام را برگزید و برای صاحب شما ابر ناآرام را باقی گذاشت. راوی گوید عرض کردم ابر ناآرام چیست؟ فرمود آن ابری که رعد و برق و سر و صدا داشته باشد. صاحب شما بر آن سوار می شود. آری او سوار بر ابر می شود و بر اسباب بالا می رود. اسباب آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه 5 تا آباد و 2 تا خراب هستند. منظور امیر المؤمنین علیه السلام که فرموده و فیکم مثله و مثال او در شما وجود دارد قائم علیه السلام می باشد. ایشان مردم را دعوت می کند ولی به او می گویند برگرد ای پسر فاطمه. سپس بار دوم مردم را دعوت می کند و می گویند برگرد ای پسر فاطمه و در مرتبه سوم خداوند آن حضرت را برگردنهایشان مسلط می سازد و از آنها آنقدر می کشد تا خدای سبحان و متعال خشنود گردد تا آنجا که یکی از نزدیکانش به آن حضرت علیه السلام می گوید تو مردم را ماننده 4 پایان رم می دهی و تا آنجا که مردم می گویند این شخص از آل محمد نیست که اگر از آل محمد علیه السلام می بود رحم می کرد، همانطور که در روایات معصومین آمده است. امیدوارم آنچه بیان کردم برای مؤمنان سودمند باشد، هرچند در این سه داستان اسرار بسیاری وجود دارد که آنها را روشن ننمودم. نتیجه‌ای که می‌خواهم بیان کنم این است که این داستان‌های سگانه ارتباط بسیار تنگاتنگی با قائم، یاران آن حضرت و علامات ظهور ایشان دارد.